بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. من طبیعتاً یک عذرخواهی مفصلی برای این تأخیر مختصر بدهکار هستم که چون امشب شب قدر هست و باید تا صبح رو بیدار باشیم، سحریمون رو هم اول شب میخوان بدن به عنوان شام، دیگه جای نگرانی و توبیخ زیاد انشاءالله نیست و ما رو عفو میفرمایید. انتظار فرج و انتظار ظهور حضرت امام زمان علیه السلام مهمترین حقیقتی است که در این لیالی بسیار پر نور و برکت باید درباره اون اندیشید و به اون تمسک کرد تا بلکه انوار این شب‌های خوب در قلوب ما هم ان شاء الله تأثیر بگذاره. پدیده علاقه ما به حضرت و حکومت حضرت و دوران فرجشون یک پدیده بسیار استثنایی است که در هیچ دین و مذهبی و در هیچ مکتب فکری دست هیچ کسی به همچی قله عظیمی نمیرسه و واقعا انسان میمونه که این رو به چه صورتی تعبیر بکنه و چه جوری از این عظمت و شکوه یاد بکنه و اون رو در قلب خودش تکرار بکنه. دعای ندبه بسیار دعای بزرگ و عظیم و عجیبی است، منتها گاهی از اوقات انقدر پدیده انتظار ظهور حضرت بالاست که گاهی از اوقات آدم احساس میکنه که دعای ندبه هم در مقابل این پدیده عظیم کم میاره. و ما عبدت الله حق عبادته، حق بندگیش رو واقعا چجور میشه به جا آورد. پدیده انتظار فرج حضرت رو اجازه بدید ما از این زاویه امشب نگاه بکنیم. خیلی جورای دیگه میشه بحث کرد که چقدر با حقیقت دین عجین هست و درگیر هست و بیدینی و خداپرستی دروی یک سکه‌ای هستند که با نام دیگری هم خونده میشن، منتظر بودن برای فرج امام زمان یا منتظر نبودن. خدا دو بهشت آفریده، یکی بهشتی است که در آخرت هست و به همه وعده داده که به اون بهشت برسن ان شاء الله همه مؤمنین خوبا. ما در مورد آدم حسابی ها امشب میخوایم صحبت کنیم. این خوبها به اون بهشت آخرت و اجر معنوی خواهند رسید. حالا بهشت آخرت زیبایی ها و لذائذ مادی است که اونجا قرار داده یا لذائذ معنوی ملاقات خودش و معیت با حضرت دوست، اونها چیزهای دیگه مختلفی است. نهایت سعادت بشر در دو بهشت متجلی میشه، یکی بهشت آخرت یکی بهشت دنیا. تو دنیا هم خدا بهشت داره، بله تو دنیا خدا یه دونه بهشت داره به نام حکومت آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواح له الفدا. اون هم بهشت این دنیاست، بهشت خاکی ماست. اون هم دورانی است که واقعا بهشته. زندگی کردن و تنفس کردن در یه همچی دورانی نهایت سعادت بشر در دنیا به اینه که اونجا به اونجا برسه. بشریت رو داریم حرف میزنیم، خیلی آدم های بزرگی شدیم، آدم احساس میکنه نیمه شبان یه 2 متر قد میکشه، یه 40 سال به سنش اضافه میشه. خیلی نیمه شعبان شب بزرگیه. یه دفعه میبینید ما ریزه میزه ها هم داریم درباره پدیده های بسیار بزرگتر از حد و اندازه های خودمون صحبت میکنیم، درباره عالم بشریت، خلقت، خطر به خیر شدن جریان خلقت انسان ها. حالا همه کهکشان ها هم به خاطر این انسان هاست و این گل سرسبد خلقته. بهشت روی زمینی همین است که انسان‌ها مدتی زیر سایه ولایت تحقق یافته امام زمان در روی زمین زندگی بکنن، تنفس بکنن، راه برن و حیات بشر اونجوری رقم بخوره و قسمتی از تاریخ رو تشکیل بده. این بهشت روی زمینه. به بهشت آخرتی خیلی ها علاقه مندن. علاقمند شدن به بهشت آخرت کار هر کسی هست. هر کسی خدا پرسته اگرچه خود پرست هم باشه به بهشت آخرتی علاقمنده. و از جهنم آخرتی همه گریزانن. شبهای دعای کمیل و شبهای قدر همه با ویلت ها و ویلا میزنن به سرشون. برای چی؟ برای اینکه از جهنم آخرتی فرار بکنن. قصه میخورن، توبه میکنن که از جهنم آخرتی به بهشت آخرتی راه پیدا بکنن. این همه گریه ها و توبه ها و نماز شب ها همه برای رفتن از جهنم آخرتی به بهشت آخرتیه. علاقمند شدن و حساس شدن نسبت به این بهشت آخرتی و جهنم آخرتی کار هر کس و ناکسی هست. خدا پرست باشی، خودپرستی هم باشد، در این حال اهل این میتونی باشی که به بهشت آخرتی راه پیدا بکنی. اما درباره بهشت دنیوی و جهنم دنیوی، اگر بهشت دنیایی به تعبیری که ما حالا میخوایم مقدمتا شروع بکنیم، یعنی دورانی که انسان تحت ولایت صاحبش زندگی بکنه، جهنم دنیایی میشه چی؟ اون وقتی که آدم تحت ولایت صاحبش نباشه. چه کسانی در ارتباط با بهشت دنیایی متأثر میشن؟ کار هر خود پرستی نیست که به بهشت علاقمند به بهشت دنیوی بشه. البته من شعر نمیگم، بعد توجه پیدا میکنن دارن دوستان که چقدر این مسائل مسائل بسیار جدی روزگار ماست، نه شاعرانه از پدیده‌ای مثلا چجوری سخن گفتن. این بهشت دنیایی نصیب همه کس نمیشه، نصیب مستحقین بهشت دنیایی هم نخواهد شد. شما خیلی هم مستحق، از حضرت امام عزیز ما روحی لتراب مرقده فدا، عزیزتر و لایقتر و مستحقتر برای تنفس در بهشت دنیایی کی؟ کسی نیست. مالک اشتر، سلمان، بزرگانی که در این میانه بودن بین ابوذر و سلمان تا حضرت امام خود ما، شهدای ما، از شهدا لایقتر برای ورود به بهشت دنیاوی کی؟ اما دیدید اونها هم رفتن و به این بهشت دنیاوی دستشون نرسید. بهشت دنیوی رو خدا به همه نمیده. بالاخره نمیشه آخه دیگه. اون میخواد آخر هستی یه بهشتی درست بکنه. حضرت عالی چند سال زودتر به دنیا اومدی و چند سال زودتر هم از دنیا میری. 1,000,000 سال، 1,000 سال، 100 سال، 1 سال. خیلی تأسف داره آدم 1 سال قبل از ظهور حضرت تشییع جنازه بشه و ختم و چلش برگزار بشه، سالگردش بخوره به ظهور حضرت. خیلی سوختن داره، ولی بالاخره اینه دیگه. چون به همه نمیرسه، همه هم ارادتی به این بهشت دنیایی ندارن. به من چه به خدا، من میخوام روک حرف بزنم. امشب شب توبه است. والله ما ینجوم من از ذنبه الا من اقر به، اقرار بکنیم یه چیزی هست راستشو بگو دیگه، برای ما خلاصه دو دوزه بازی در نیار. خدا و این بهشتی که میخواد درست بکنه معلوم نیست. اگه به ما میرسه که بفرما، اگه نمیرسه که بشینم سر جام. همچی آدم انگیزش، حرارتش میخوابه. علاقمندی به بهشت آخرت، بهشت دنیا کار هر کسی نیست. بهشت آخرت حالا به هر جوری باشه ما بریم از اینجا بهمون میرسه و بعد از جهنم در بیام، مسئله همه ما هست. ولی مسئله همه انسانهای مؤمن نیست بهشت دنیاوی. من چه حالا خدا عشقش کشیده این حقی که خلق کرده یه روزی روی زمین مستقرش بکنه، به نفع خداست نه به نفع من. کار هر کسی نیست عشق ورزیدن برای این که روزی این بهش روی زمین مستقر بشه. حتی هیچ خودم منم نباشم، منم نیستم. مثلا بشارتی که رسول خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها میده، ما تو اون مجلس باشیم این بشارت به جان ما نمیچسبد، چون بشارت رو به ما نباید بدن. ما که اهل علاقه مندی به یه همچه حقیقتی نیستیم. ما ها گاهی از اوقات هم برای حجت ابن حسن العسکری دعا میکنیم، این که آقا برای ما بیا. خب نه من برای شما نمیام، ولی دعا کن برای نسل‌های بعدی یک کمی زودتر بدی. آقا برای ما دیگه فرق نمیکنه، وقتی هم آب از سر ما که بگذره دیگه، حالا هر چند سالی خواستی خودتون دیگه تشخیص بدید دیگه. گاهی از اوقات میبینید دعاهای ما هم اینجوریه. حالا اینا رو میشه آزمایش کرده، همین تو این مجلس دستگاه آزمایش میاریم و سریع آزمایش میکنیم ما اینجوری آدم هستیم یا نه. هیچ کار مشکلی نیست، آزمایشگاه رایگان و مجانی برای همه دانش آموزان حق. میشه راحت آدم خودش رو آزمایش بکنه و ببینه که این حرفایی که من میزنم اینا درسته یا نه. هر کسی برای خودش، من که حدیث نفس فعلا دارم میگم. برای بهشت دنیایی علاقه مند شدن این کار هر دلی نیست. خودپرستی با علاقه مندی برای این بهشت نمی سازه. سینه‌ای باید داشته باشی نه مثل دریا، مثل جهان هستی. طول و عرضش از نظر زمانی کل خلقت رو در بر بگیره. دوست داشته باشی حق را، دوست داشته باشی استقرار حق را روی زمین. وقتی گناه و معصیت میبینی آتیش بگیری. میخوان شما را اذیت بکنن دا، معصیت کافیه به شما نشون بدن شما میسوزی. برای چی میسوزی آقا؟ به شما که رفت میدن اونو فیلم زنن شما تو قبر حضرت عالی، قبر شما قول میدم به بهشت زهرا قسم که جدا بشه. نه، قصه من از حقه. چرا برقرار نشده؟ من اخلاقم شده مثل اخلاق خدا، دلم برای انسانی که آفریده ام، برای هدفی که آن هدف را گم کرده است می سوزد. دلم برای هدفی که خلق کرده ام و مقرر کرده ام برای این انسان و این انسان اون هدف را گم کرده است یا با آن اهانت کرده است می سوزد. هم دلم برای این دین می سوزه، هم چقدر دین زیباییه، هم دلم برای این انسان. اخلاقم شده اخلاق خدا، یه همچی دلسوزی هایی پیدا کردم. کسی که انتظار فرج میکشه، یعنی میشه یه روز این حرفای خدا روی زمین مستقر بشه، حق خدا ادا بشه، حق دین خدا ادا بشه، حق خوبا ادا بشه، دیگه مظلوم نباشن، دیگه بعد کسی بعدشونو نگه، کسی بهشون تهمت نزنه. این کار هر کسی نیست. هر کی را برسه مثلا یه همچی عشقی تو سینش ایجاد بشه محاله. ساده اصلا قصه ساده نیست. خیلی رشد میخواد دادن به اینجا برسه، به حق پرستی منجر بشه. کار من حقو میپرستم. به شما بگن فلانی کار خوب انجام داد، من یه جلوشو برای شما مثال بزنم. در یک انسان دیدم این قصه رو. مقام معظم رهبری در نهایی ترین صحنه مسابقات قرآن، وقتی خدمت ایشون رسیده بودن، ایشون صحبتی فرمودن. تو اون صحبت یه قسمتش رو فرمودن که با یک وجدی که تحرک بدنی حضرتشون هم همراهش بود. و من وقتی که این حقیقت رو میدیدم خیلی کیف میکردم، بگه حالا هر کس به کسی نازد. می‌فرمودن هیچ چیز از این شیرین‌تر و دلرباتر، حالا به تعبیر من، و لذت بخش‌تر برای من نیست، لذت بخش‌تر از این نیست که یه نوجوانی رو من ببینم ایستاده مثل بلبل داره قرآن می‌خونه از حفظ. تمام وجودم شاد میشه وقتی میبینم یک نوجوانی داره قرآن میخونه. یک فکر کنید،
یکمی فکر کنید به ما چقدر قرآن میخونه، قشنگ میخونه من خوشم بیاد یا قشنگ نمیخونه.
قرآن حفظ شده، قرآن رفته تو سینه ها، قرآن داره بر زبان نوجوانان ما جاری میشه. این چه نعمت بزرگی دیگه، از این بهتر چی میخوای؟ مردم دارن به کلمات خدا احترام میگذارن، ای وای جشن و شادی بپا کنید. آها چه خبره، ما نمیفهمیم حرفای شما رو، ما نمیفهمیم حرفای شما، ما برای این شادی تو شاد نمیشیم. بچه من قرآن برده سکه بهش دادن، این حالا این همه میفهمم اینو، افتخاری نصیب من شده است، کاش من هم قرآن حفظ میکردم، اینو میفهمم. ماها البته آدم های بدی نیستیم، ماها قد و قوارمون انقدرها هم کوتاه نیست، انقدرها هم کوچک نیستیم، ما زیاد هم خودپرست نیستیم. این خودمون یه کمی بزرگتر از خود یه نفر است. مثلا تیم ملی میبره، ما احساس میکنیم که ملت ایران برنده شد، نامش سرفراز شد، همه میخواستم بگم کور و کچل میریزن تو خیابون، ولی نمیگم، اون بیادبیه، ریز و درشت همه میریزن تو خیابون و احساس شادی میکنن. آقا شما گل زدی، شما بردی، نه بالاخره ایران. ببینید این خود به اندازه یه ایران بزرگ شده، باریکلا خودش خیلیه. آخه خیلی ها اینجا هم خمیازه میکشن، اینجا هم زدن گاراژ، اینجا هم ماشینشون میان تو خیابون یه بوق نمیزنن. یعنی به اندازه یه دونه ایران دلشون جا نداره. ولی ما دنبال چی هستیم تو این صحبت؟ کسانی که به اندازه بشریت دلشون جا داره، به اندازه حق تو دلشون جا هست، حق پرستن. میگن که یکی از افتخار، میگن حق ثابت شد، آبرو برای خدا خرید. حالا خدا که آبرو نمیخواد که، منتها دیگه از اون زاویه دیده یه بنده نگاه میکنه. ببین از اون زاویه نگاه بکنید که خدا به ملائکش مباهات میکنه، وقتی میبینه یه جوون نیمه شب بلند شده برای نماز شب، خدا مباهات میکنه، میگه ملائکه من ببینید این اخوابش زده برای من. این مباهات رو حضرت مقام معظم رهبری هم میفرماد که یه عبادتی من مثل قرآن حفظ کردن تو وجود یه جوان میبینم، تمام وجودم شاد میشه. این اخلاق شده اخلاق خدا. گسترش بده، از این مهمتراشو ما داریم. اون چیه؟ اون این که یه امام اومده داره راه میره بین مردم خودش با کمال امنیت، فرمان میده، هزاران جوان سر برای فرمانش میگذارن، حقشه، این درسته، این باید بشه. تو چرا از این داری طرفداری میکنی؟ چون من اون حق و دوست دارم، اون خدای این حق و دوست دارم، بشری که به این حق رسیده دوست دارم. یه همچی سینه های بزرگی چقدر پیدا میشه؟ خیلی ما رو توی یه همچین شبی بزرگ میخوان بکنن، خیلی میخوان رشدمون بدن، خیلی میخوان ما بزرگوار بشیم. چرا فرمود افضل و اعمال و امتی انتظار الفرج من الله؟ بالا با ارزشترین اعمال شما انتظار فرجه. خب میدونن کم گیر میاد. من بچه بودم میگفتم ای بهترین اعمال انتظار فرج، خب خدایا من منتظرم. بعد یه کمی بزرگتر شدیم، نه ما دروغ که نمیتونیم بگیم که. تو منتظر چی هستی؟ بیتاب چی هستی؟ لا اله الا الله. من وقتی به خودم نگاه میکنم که صمیمانه و حریصانه اخبار پیروزی های تیم ملی فوتبال رو در خرداد ماه سال 77 تو روزنامه ها ترغیب میکنم، این انتظاره، این انتظاره. اگر کسی منتظر تهران میدیدم مثلا تلویزیون رو میخواد تبلیغ بکنه پشت ماشین شرکت واحد، یه دونه عکس توپ میذاره توش، یکی داره نقد میزنه به این توپه، چون مردم فعلا حواسشون همه دنبال توپه، تا میبینن فکر میکنن یه بار دیگه هم ایران به استرالیا پیروز شده، نگاه میکنن بعد میگن تلویزیون گلدستار مثلا تبلیغ شده. منتظران فرج، من تمسخر نمی کنم، اما بالاخره این خوبه، نه من بدیشو نمیخوام بگم، انشاءالله یه وقتی یه شبی که شب غیر مهم می باشه درباره این مسائلمون هم صحبت بکنیم، درباره فضائل فوتبال هم میشه یه شب صحبت کرد، ولی فعلا یه کار مهمتری داریم، شب شب مهمتری هست. کسی که منتظر فرجه داره رد میشه، یه گوشه یه خونه نشستن چند نفر میگن یا صاحب از زمان، یه دفعه بر میگرده منقلب میشه میره نکنه یه خبری شده، حواسش پرت میشه، زندگیشو تو به هم زدی وقتی یه بار شنید نام ابن الحسن رو. خب این هم که کار هر کسی نیست، تایید میفرمایید کار هر کسی نیست؟ حقو اینقدر آدم دوست داشته باشه، حقو اینقدر آدم دوست، خدا رو اینقدر آدم دوست داشته باشه، کسی به خدا احترام میذاره آدم کیف بکنه، حق رو اینقدر آدم دوست داشته باشه که معصیت میبینه بسوزه، هم به خاطر اون هم به خاطر خدا، به خاطر هر دوتاش، نه یکی محکم بزنه تو گوشش آی فلانی تو هم آدمی، ای چه وضع زندگی کردنه بابا، تو باید دلت برای من بسوزه، تو باید بری بشینی گریه بکنی، مالک اشتر نهیدی گناه اون بنده خدا رو دید رفت نشست گریه کرد، خیلی حق و دوست داشت، گریه میگرد خدای آخه چرا ای دستور تو رعایت نمیشه، مگه تو نگفته بودی مؤمنین به هم دیگه احترام بکنن، بابا مالک اشتر تو رو زده، یه چیزی از خودت بگو. نه اون بیچارهی که از حق جدا افتاد، اون بیچاره‌ای که به حق بی احترامی کرد، من برای این دوتا مصیبت دارم گریه میکنم، یه دفعه یه آقایی میگه آقا منو ببخش، چی شده مگه من شما رو زدم؟ خب منم دنبال همین مشکل تو اومده بودم دعا بکنم. حق پرستی اینقدر آدم حق پرست میشه؟ بعضی ها حق رو مانند نردبانی برای ترقی خودشون فرض کردن، برای به سعادت رسیدن خودشون فرض کردن که پاروش بگذارن برن. بعضی از حق پرستا، او کافرا که هیچی، منافقا و فاسقا که هیچی، دیندارا به حق اندازه نردبانی که به پشتبان برسن ارادت دارن، نه بیشتر. حق رو، حقانیت و اصالتش رو بهش ارادت هنوز پیدا نکردن، خیلی اینجوری هن. از این بگذرن برسن به خدا. تویی که عشق نمی کنی وقتی خواندن نماز و اقامه نماز رو در جامعه خودت می بینی و نماز خون هم هستی، نماز رو به عنوان نردبانی گرفتی ازش رد بشی بری، ممکنه احیانا اون آخر سر یه لغت هم بزنی نردبونه رو بندازی، اینه دیگه، برشی نماز میخونی. حقیقت عبودیت که بالاتر و بهتر از اون حقیقتی نیست، در نماز جاری است که تو به اون عشق میورزی و میخوای باق در آمیخته شدن با این حقیقت، نور حق در وجودت متجلی بشه، که اگر این نماز رو اقامش رو ببینی کیف باید بکنی، ولی تو چرا هیچ در ترتیب اثر ایجاد نمیشه، هیچ اثری مترتب نیست در روح تو وقتی اقامه حق رو در روی زمین میبینی، ارادت نمیبرزی به اقامه حق روی زمین. پرانتز باز، یه نکته ای عرض بکنم از حوادث اخیر و عمل حوادث الواقع، انقلاب ما و... حالا نگید فلانی خیلی آدم انقلابیه ها، نه من همون که عرض کردم حق پرست کم پیدا میشه، بندم از حق ناپرستان و خود پرستان روزگارم که نگو، اما حالا حرفشو که میتونیم بزنیم، وصف العیش نصف العیش، انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران هم، عشق ورزیدن به نظام جمهوری اسلامی هم از همین باب است. خیلی ها جدای از اشتباه ها و عدم اشتباه ها و رسیدگی به حق مردم و عدم رسیدگی به حق مردم و جدای از همه این حرف ها، جدای از همه این حرف ها، خیلی ها عاشق این انقلاب و نظامن، دیوانن دیگه، من چه بکنم، من دیوانه پیدان تیمارستان رو گذاشتم برای نورم یک کاری بکنن دیگه، این دیوانه ها هم هستن، میگه چرا عاشق انقلابی؟ میگه الان کسی میگه یا حسین، کسی نمیاد کتکش بزنه، تشویقش هم میکنه. چی میخواستی دیگه؟ چی میخواستی؟
مگه تو آرزو دیگه هم داشتی؟
الان کسی خوب بشود میتواند، زمینه دارد. من یه پیرمردی رو میشناسم اسمش باباست، یعنی بابامه. من ایشونو بخوام گریه بندازم یه جایی نشسته باشه پای منبرم بلدم. میگم الان در کتابهای دبستانی نام 12 امام را می نویسند و به بچه های ما نام 12 شروع میکنه گریه کردن. یک عالمی داره برای خودش. به من میگه حق نداری از مملکت بدوی را بگی انتقاد بکنی. الان در و دیوار مملکت طاهره طیبه. چیه؟ خیلی اون دوران طاغوت رو دیده، حالا این دوران دیگه اصلا چشمش عیبا رو نمیبینه. حالا اون یه جلوشه ها، نمیخوام بگم، حالا بحث دیگه جلسه خودمونی میشه دیگه. ما با دوست جمعیتیمونی کمی ممکنه زیاد باشه، ولی از بس دور همگی نشستیم دیگه خودمونی شدیم. از این باب من دارم عرض میکنم، نه حدیث نفس گفتن. بعضی اینجوری هم این انقلابو دوست دارن، خیلی کیف میکنن. بعضی ها پیروزی تیم ملی رو که میدیدن خوشحالم شده بودن. وقتی یه دفعه ای آقای دروازه‌بان میگفتش که ما اونجا توسل تو زمین، توسل به حضرت زهرا پیدا میکردیم، خدا میدونه هزاران هزار برابر از این یک کلمه بیشتر خوشحال شدن تا اون دوتا گل. بعضی ها اینجوری هم دیوانن، حالشون نیست، نمیدونم برای چی خوشحال بشن. یعنی ای خدا، ای خدا، تو این چرخ گردون رو چرخوندی 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 به جایی برسه که نام حضرت زهرا اینجا هم بیاد، این نام محترم شد.
بعضی اینجوری هم حالا هستن دیگه، من چیکار کنم که هستن؟
آزادی دیگه، باید بالاخره واقعیت ها رو گفت، مردم خبردار بشن، اشکال نداره که. بعضی اینجوری هم اینا خیلی خوشحال میشن اگر بفهمن صدای پای مهدی فاطمه میاد. میگن روزی خواهد رسید که مردم همه فدای یک نفر بشن، حق رو ببینن. ها دیدی؟ دیدی؟ اونی که من میگفتم خیلی نازه، خیلی خوبه، دیدی؟ خوشت اومد؟ آه دیدی؟ من میگفتم یه عمر یبتن حسن اینه. دیدی چه موجود عزیزی پشت پرده بود؟ میره همه جا نقل پخش میکنه، میره همه جا. دیدی آقا رو؟ دیدی صداش؟ شنیدی چی گفت؟ تا تو رو خدا دیدی؟ میبینه حجت ابن حسن العسکری همه دورش رو گرفتن، یکی بیاد با آقا سنگ بزنه. اوه اوه اوه، اینقدر پیش مرگ جلو پاش میریزه، کیف میکنه. آه امام یعنی این، نه امام یعنی این که تناب به دستاش ببندی جلو بچه هاش، نه اون اینه، امام یعنی این. کیف میکن میمیره. بعضی ها تمام وجودشون جمع شده تو این آرزو، نزدیکه که دق بکنن. بعضی اینجوری روح خیلی بزرگی میخواد، به این سادگی نیست به هر بچه ای از را برسه بگم بفرمایین. نه آقا، این کار ساده نیست، کار بزرگی است. انتظار فرج یعنی انتظار اقامه حق، علاقمندی به نظام. تو این نظام اصل بر اینه که حق برقرار بشه. دمش گرم، دست مریزاد، عشق است. و تا حدود زیادی هم بیشترین جایی است که تو دنیا تو این نظام حق برقرار شده. برای این حق و نظام باید مرد. عکس جمهوری اسلامی رو آدم باید بزنه رو دیوار دورش بگرده.
اصلا بس مسئله حب وطن که خیلی خوبه. بابا چرا فرمودن حب الوطن من الایمان؟ برای اینکه بابا وای اون دیگه چه خاک بر سریه که وطنش هم دوست نداره، خودش رو فقط دوست داره. اون دیگه چه ناانسانیه.
اون که دیگه هیچی اصلا باش حرف نزن. بابا اسلام میخواد تو وجودت بزرگ بشه، بزرگ بزرگ تا برسه وطن. خب یه مقدار بزرگتر خونه است، خواهم خونه شو دوست داشته باشه. بعد از این بزرگتر، خیلی بزرگتر نیستش که حب حق در وجودت قرار بگیره، نه ابزاری هم بهش نگاه بکنی. تو واقعا دوست داری حقو دوست؟ پس دوست، معادله خیلی ساده است، کلام رو در این قسمت تموم بکنم. پس دوست داری حق روی زمین مستقر بشود؟ ها، پس دوست داری همه این حق را بپرستن، به این حق عشق ببرزن؟ این یه مقام بسیار بالایی است. اما جدای از این یک مقام خیلی بالا، یه بحث حالا تقریبا بخوام عرض بکنم کلامی هم با هم دیگه داشته باشیم، اونم اینه. میدونید اگر حالا این از عشق، از یک ضرورت عقلی سخن بگیم که حق باید یک روزی روی زمین اقامه بشود، این از عشق به اقامه حق روی زمین، از ضرورت عقلی اقامه حق روی زمین هم بخوایم با هم گفتگو کنیم، اینجوری میشه. آقا عزیز دل من، اگر یه روزی این دین اجرا شدنی روی کره زمین نباشه، ببخشید آقا، باید جمع کنید بفرمایید برید خونتون. خیلی حرفای خوبی میزنی، اما نمیشه. میشه حکم تو، حکم اون کسی که میگفت اگه بشه چی میشه، ولی نمیشه. خوب باشن که بیان طرفداریشو بکنن، اگه کسی یزید در اومد جلوش بکشنش چی میشه، ولی نمیشه. خب چه فایده ای داره اینقدر حرفای خوب بزنی که نشه؟ داره که این حرفا رو بزنی؟ دین میشه اینجوری مضحکه میشه؟ بله بله، حقانیت دین به اینه که شدنی باشه. شدنی نباشه دین، و ما تا حالا دیدیم نشده، نشده، اونی که باید بشه نشده. به ما طعنه میزنن، یبن الحسن اشکو الان که فقد نبی یه ناو و غیبت ولی یه ناو و قلت عدد ناو. اون گریه میکنه، گریه همین حقیقه. دشمن داره ما رو شماتت میکنه، بابا اگه اسلام تو حق بود 20 ساله داره از جمهوری اسلامی میگذره، گفتی ما چی میشیم؟ کو ببینم چی شدی؟ دارن شماتت میکنن ما رو. اگر نشدنی باشه، مستقر نشدنی باشه حق روی زمین، هرچی هم شما حرف خوب بزنین، فدای حرفای خوبت بشم که هیچ کدومش نمیشه. اگه میشد چی میشد، ولی نمیشد. حالا شما برو کنار فلان بذار یه حرف شدنی بزنین. خیلی ها از دین روی برگردان هستن، خیلی از متفکرین، به دلیل اینکه نشدنی میدونن. میگن خب اگه بشه که حرفی نداریم، ولی نشدنیه. حالا که نمیشه دیگه چی برش کنیم؟ بعد میگن اتحاد خیلی حرف مظلومانه ای یبنر هستن، خیلی حرف عجیبیه، این حرفا رو باید نشست با براش گریه کرد. میگن ببین دین حرفای خوب نشدنی زیاد میزنه، مذاهب حرفای خوب نشدنی، اجرا نشدنی، غیر قابل عمل زیاد میزنن. اینا که زندگی رو نمیشه که برای مبنا استوار کرد، بیا زندگی رو یه جور دیگه خودمون تنظیم بکنیم. ولی دین رو بگذارید باشه، آب دین که نشدنیه چرا باشه؟ میگه آقا وصف العیش نصف العیش. بذار گاهی از اوقات مردم حرفای دینی به هم دیگه بزنن، خوش باشن، خوش بگذارن، دلشون خوش باشه، زندان نشستن از آزادی حرف بزنن. ما که میدونیم آزادی وجود نداره. دقت میکنید بعضی اینجوری آنا، خیلی جدی هم اینجوری آنا، پیشنهادهای شما رو درباره دین ممکنه بپذیرن، میبینن میگن خب اگه بشه که ما حرف نمیزنیم، ولی نمیشه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، دلایل تاریخی میارن برای شما، میگن نمیشه. بعد چاره های دیگه میرن دنبالش. اجازه بدید من دیگه این قسمت بحث رو گسترش ندم که از نیمه شبان تبدیل میشه به یه سمینار هماندیشی نمیدونم چی. خیلی اصلا اینجوری میگن اصلا دین اجرا نشدنی باشه. قصه اون طراحای روسیه، یه بار یادمه تو این هیئت این رو عرض کردم که وقتی که آلمانی ها مثل که زیر دریایی آورده بودن یا کجایی ها، بعد به روسیه میگن به طرح‌هاش گفتش که بشینید یه طرحی بدید. اینا رفتن اومدن گفتن که آب دریا رو بجوشونید اینا داغ میشه میان بالا. گفتن خب این خیلی خوبه اگه بشه، ولی نمیشه. خود دیگه اون مشکل شماست. این حرف اینه. خنده‌دار این حرف عزیز دلم. تو دلت نمیسوزه برای خدا و حق و دین و امامانی که اینجوری بهشون یه سری خندیدن، استهزا کردن دین رو و عشق ما در مقابل این شماتت‌ها و استهزاها به این امید است که روزی این دین اقامه بشه، ما به همه دنیا نشون بدیم آن دیدی شدنی بود، دیدی ما راست میگفتیم، دیدی این دین حق بود، دلیل حقانیت این دینه، دلیل حق و حق. اگه شما حرف خوب بزنی، مثلا حرف خوب چیه؟ دقت کنید یه مثال. چهار راه انقلاب سال 1358 روبروی دانشگاه تهران وسط بلوار انقلاب، اون زمان بلوار بود، اون وسط پیر مردا شاید یادشون باشه، گفتگوهای دائمی و معمولی بین چپی ها و راستی ها و خلاصه گروهک های مختلف دم دانشگاه انقلاب. بنده هم به عنوان یه جوجه اونجا حاضر بودم که اینجا بیام برای شما این قصه رو بگم. اونجا ما صحبت میکردیم، میگفت شما چجوری میخواید حق کارگر رو از سرمایه دار بگیرید بدید؟ یکی این چپی ها میگفت به چه انگیزهی دلش بیاد کار بکنه؟ وقتی که این میاد کار میکنه درست مزد خودشو میگیره، اما اون سرمایه‌دارتر میشه، دیگه انگیزه نداره کار بکنه. باید ما به مالکیت رو برداریم، مالکیت رو عمومی و مشترکش بکنیم تا کارگره کار بکنه. حرفای کمونیستا که یادتون هست. میگو به چه انگیزهی؟ بعد من میگفتم که آخه ما یه حرف دیگه هم داریم و یه کوچه دیگه میرسیم به مقصد. تو این کوچه شما گیر نمی کنیم. گفت چی؟ گفتم ما میگیم کار عبادته. پیغمبر دست کارگر رو بوسید. اصلا مردم به کار یه جور دیگه نگاه میکنن. بعد رزق و روزی هم که خدا تقسیم میکنه. کافیه این که کسی به کسی ظلم نکنه و الا تبعیض بین پولدار و بی پول تسلیم به تقدیر الهی است. کمی سرشو میخورم. ما این حرفا چی کار بکنه؟ خدا شاهده. به حدی که ما اونجا یه وضع یه جوری شده بود که هی ما رو می‌بردن آقا اینجا هم داره بحث درگیر شده بریم اونجا، می‌رفتیم اونجا این حرفا رو کارت رو می‌ذاشتیم روی کارت برندمون بود، همه مذاکرات رو می‌بردیم. ولی آخرش بعضیاشون که تیز بودن یه حرفی می‌زدن، می‌گفتن بله اگه اینجوری بشه چی میشه، ولی نمیشه. بعد ما می‌گفتیم میشه، صبر کن. آدم ها خوب باشن، مشکل سرمایه داری به این معنی که تو میگی یا اشتراکیت یا مالکیت نیست، مشکل یه جای دیگه است. میگفتن خب بله اگه آدم ها اونجوری زندگی کنن چی میشه، ولی نمیشه. ما دلیل حقانیت جمهوری اسلامیمون، دلیل حقانیت دستورات الهیمون هنوز نیومده. دلیل حقانیت خوشبختی که ما داریم به جهان عرضه می کنیم هنوز نیومده. یه کسی محکم یقین ما رو بگیره آخرش زبونمون بند میاد، میگیم صبر کن بگذار مهدی فاطمه بیاد. اگه یه همچین زمانی رو شما در نظر نگیری وقت به دستورات شما میگن خب خیلی خوبه، ولی نمیشه. بذار اونجوری که میشه ما اوضاع زندگی رو رواج بدیم و درستش بکنیم. قسمت سوم بحث، قسمت چهارم بحث رو عرض بکنم و عرضم تمام. اونم این که این حق روزی روی زمین مستقر خواهد شد. حالا تو رو خدا خرابش نکنید دیگه در مقام تعریف حق. چرا؟ نگه یه دفعه یه شبه یه معجزهی میشه که مثلا امام زمان علیه السلام میاد همه شراب خوره، یه دفعه شرابش میفته رو زمین، دلش وا میره برای مهدی فاطمه. بعد مادرش میگه تو چقدر آدم خوبی بشی. میگه مقابل من نمیخواستم خوب بشم، خود به خود شد. نصف شبا همه زنگای خونه ها به صدا در میاد بلندشید برای نماز شب. اینجوری نمیشه. من آدم ترسوی بزدل برم پای رکاب امام زمان، یه دفعه هرچی بخوشم بگم راستی من اصلا نمیترسم. چرا؟ این نمیشه ها. اگه شما اینجوری تصور داری، اون که تئوری ما رو پاک به هم ریخت. ما میگیم حق روی زمین با همین آدمهای روزی مستقر خواهد شد، یعنی این دین اجرا شدنیه. اگه کس بنا باشه با معجزه بشه، ما میگیم دیدی آخرش هم نشد، با معجزه شد. آه تعویل میگی دیدی؟ ما نگفتیم؟ گفتیم شدنی ها، یه خوطی بکنی یه کاری بکنی بعده، و الا همینجوری همینجوری حساب تو میرسن. حق تلخه. اگر حق به تمامه خودش رو در مقابل هوای نفس مردم نشون بده، مردم میکشنش. مثل اون کسی که میگفت من خیلی نوکر و چاکر آقا امام زمان علیه السلام بودن، اسمش رو یه جا میبردن اصلا حالت قش بهم دست میداد. یه شب خواب دیدم، نقل میکرد شاید دستقب، ظاهرن این رو من کتاب ایشون خوندم، نقل میکنه که یه شب آقا امام زمان علیه السلام اومد و فرمودن من ظهور کنم بلند شو بریم. یا علی من خیلی خوشحال شدم آقا، چشم چقدر خوشحال شدم، خیلی زیاد. بعد رفتم گفتم که خب آقا من حالا آماده بشم. گفتم همین الان این خونت هم مال منه. آقا فرمود اون اموالت هم که اینجوری گیر آوردی اونجوریه، اون مشکل رو داره، اون مشکل رو داری، اون مشکل رو داری. دیدم کم کم داره همه پتولاهاف خونه منم هم برمیداره آقا میبره. یه دفعی اونجا داد زدم آی دوز همسایه ها، آی دوز. تو همین حالا اوضاع بودم از خواب بیدار شدم، گفتم به 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 چقدر منتظر بودی تو. فهمیدم آقا من کجا، این حرفا کجا. اگر یا اون قصه دیگری که خیلی یه نفر مشتاق امام حسین بود، میگفت یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم. میگفت یه شب خواب دیدم صحرای کربلا ایستادم مقابل آقا ابو عبدالله. آقا فرمود بیز که میخوایم نماز بخونیم. منو میگی اینقدر شاد خوشحال، خدایا چی شد من رسیدم خلاصه به اینجا که میخواستم، ایستادم تیر اول که اومد همچی که میخواست به من بخور، یه دفعه یه جا خالی دادم. تیر دوم تیر سوم بیدار شدم، فهمیدم اوه خیلی مونده. تصورمون از حق تصور دقیقی باشه. این حقی که روی زمین، روی کره زمین اجرا خواهد شد، درست از مسیرش اجرا میشه، خیلی طبیعی. به همون دلیلی که علی ابن ابی طالب علیه السلام غریب موند و شکست خورد، به همون دلیل آقا امام زمان پیروز میشه و دیگه غریب نخواهند بود. معجزه در کار نیست. نصرت خدا آقا نیست، خدا کمک نمیکنه. بله خدا کمک میکنه، ولی من از شما سوال میکنم خدا چرا امام حسین رو کمک نکرد فداش بشن؟ او که تبعیض بین امامان خودش قائل نیست، چرا کمک نکرد؟ یه وقت نگی خدا اونجا صبر داشت، اینجا دیگه صبرش تموم شد، حرف بدیه ها. اونجا چرا کمک نکرد؟ آقا 313 تا یار نداشت با بر و بچه های کوچولوش حساب کنی، 6 ماهه و بچه های کوچیک رو حساب بکنی رو هم دیگه میشه 72. چقدر ائمه معصومین مکرر فرمودن ما اگر این تعداد یار داشتیم قیام میکردیم و حق رو اقامه میکردیم. خب این یار گیر امام زمان علیه السلام میاد، رضا قیام میکنه، حق به طور طبیعی اجرا خواهد شد. نه اینکه آدم تنبلی بکنه بگه بله خودش درست میشه، خودش درست نمیشه. شما باید بلند شی. خدا مگه کمک، خدا کمک میکنه بعد از اینکه شما بلند شی. انتنصر الله ینصر کن. شما نیومدید، خدا هم یاری نکرد. او به امام حسین فدات بشم عزیز دلم، تو نور چشم منی، دوستت دارم، اما مردم نیومدن. از گودی قتلگاه بیا پیش خودم، کاری نداره. خدا کی امام زمان علیه السلام رو میفرسته؟ اون زمانی که بخواد حق رو اقامه بکنه و حق رو روی زمین مستقر بکنه، بشه اقامه بکنه. چجور میشه که حق رو اقامه بکنه که دیگران نتونستن ولی آقا میتونه؟ دو تا شرط داره، یک شرط در جبهه باطل، یک شرط در جبهه حق. شرطی که در جبهه باطل داره اینه که
دیگه هیچ کسی نمیتونه با دلائل واهی مردم رو به کفر بکشونه، با بهونه سر مردم رو کلا بگذاره. دیگه نمیشه سقیفه تشکیل داد، دیگه نمیشه. حرفایش کدوم؟ مثلا شما با شعارهای خیلی قشنگ دموکراسی مآبانه و لیبرالیستی غربی بیای سر جوونا رو کلا بذاری، همه مردم عالم میدونن اینا کشکه. یه زمانی میرسه که در جبهه باطل اینجوری خواهد شد، مثل الان. الان همه مردم عالم میدونن کمونیستی یعنی کشک. کشک و والا به درد آش کشک میخوره، اونم به درد هیچی نمیخوره. کاری داره مشکل آقا؟ الان مشکلی داریم به نام کمونیست تو جهان؟ نه. یه زمانی میرسه از نظر منطق بشری و عقل بشری و تجربه بشری به اینجا میرسن که هر نسخه دیگری که دیگران بپیچن برای انسانها کشکه. دروغ میگه آقا، راش این نیست. کی گفته؟ تو انگلستان دانشگاه دخترانه پسرانه مستقل درست میکنن همزمان با دانشگاه فاطمیه قم که دختر و پسرش رو جدا کردن. برما یه مشکل نداره آقا، حق خودشو نشون داده. کسی نمیتونه زیرابی بره شطور سواری که دولا دولا نمیشه. چی داری میگی آقا؟ چی داری میگی؟ به این عدالتی که همه دنیا، به این قانونی که همه دنیا، به این انسان مداری که همه دنیا الان بهش دارن احترام میگذارن نمیشه رسید جز از طریق دین. نمیشه رسید. خب برو ببین، بفرمایید. هنوز موقع ظهور نرسیده ها، البته ممکنه یک شبه به اتفاق بیفته این تحولات، ولی ما از ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، برادر کشور عزیزمون، چی ببخشید، کشور برادرمون، دیدیم که نه، هنوز مثل که وقتش نرسیده. میگفت خیابونهای کشورهای غربی تمیزتر از خیابونهای کشورهای اسلامیه، اونجا به حقوق بشر بیشتر احترام میگذارن. هنوز فعلا حق و باطل با هم آمیخته است. ما کسی رو تقبیح نمی کنیم. یه قول بذار روشن بشه، صبر کن. حالا یه زمانی برسه که مردم بگن ای وای امان از بدبختی، همه چی خراب در اومد، دیگه دانشگاهی جرف جدید ندارن بزنن، سیستم بازار آزاد اقتصاد سرمایه‌داری جواب نمیده، اون سیستم فرهنگی جواب نداده، اون سیستم سیاسی جواب نداده، کفر از بین میره. منطقا در میان مردم هیچ فریب و حیله ای نمیتونه به کار ببنده. اون از این شرط جبهه باطل اینه آقا میاد، و الا نه اینکه یه نفر بشینه بگه آقا من که عنادی ندارم، اگه امام زمان شما حقه اون منم قبول شما، ولی من هر چی دلائل میبینم میبینم نه، نیست، این درست نیست، باید از طریق آراء عمومی باشه. خدا یعنی چی؟ بعد بگیم عزیز من یه بحث بکنیم. نه، اون زمان زمان بحث کردن نیست. اینجوری هم نیست صدام‌وار ما باید شمشیر بکشیم بگیم که آه چی هر زدی میذارم سر گردن تو از میان سر وطنت جدایی اندازم. نه، حق اینقدر روشنه هیچ کس حرف چرت و پرت به عنوان حق حرف درست نخواهد زد، مطمئن باشید. جبهه باطل اینجوری روایت هاش هست، من چون روایتشو قبلا خوندم دیگه دوباره بهش اشاره نمی‌کنم. روایت که در پارسال مطرح شد و مفصل که فرمود والله این امر اتفاق نمیفته مگر اینکه تمیز داده بشه حق و باطل، اهل حق از اهل باطل، و دقیقا این دوتا از هم جدا بشن، دیگه کسی فریب نخوره. ما با همه تجربه کردن بعده، همه مردم عالم میفهمن عفت خوبه، همه مردم عالم میفهمن حجاب خوبه، همه اینا میفهمن بی حجابی بده، حق روشن میشه و باطل خود به خود نابود میشه در رشد تجربه بشری و عقل بشری. این شرطی است که در جبهه کفر هست. یه شرط هم در جبهه خودی هست. اون شرطی که در جبهه خودی هست چیه؟ اونی هستش که حق پرست زیاد میشه، انقدر میشه که مردم به قد و بالای زیبای حق پرستا نگاه بکنن، عاشق حق بشن، مثل امام. امام یه تنه چی کار کرد که الان روستاها و شهرهای ترکیه که اون همه مجله مستهجن در اونجا هست، اون همه حجاب داره مملکتشون رو زیر و رو میکنه. اینا جز از اثر وجود یه آقا بود، یه آقای خوب ناز. از این طرف اهل حقم رقم دادن 313 تا، هم خانوم توش هست هم آقا. آدم پیدا میشه، مؤمن پیدا میشه، حق پرست پیدا میشه،
شرط اهل حق پیدا میشه، شرط اهل باطل هم پیدا میشه دیگه. آقا مجبور نیست بیاد وسط صحرای کربلا داد بزنه که آقا بابا من راست میگم، مردم بذارید یه بار ندیگه نصیحتتون بکنم. آقا روشن عزیز من، بزن بیا جلو، روشن همه چی.
اصلا نمیخواد شما وایسی حجت تمام کن، حجت تمام شد. پس اگر باطل اینجوریه، حق اینطوری، چرا آقای عده‌ای رو میکشه؟
میدونید کیا میمونن؟ خب حق روشن میشه ولی یه عده‌ای نمیخوان حقو، میگه من میدونم تو درست میگی ولی نمیخوام. نوچ. بعد شونهشو 10 سانتی میبره بالا میاره پایین، هر دوشو با هم.
آقا جون مگه این حق نیست؟ تو نوچ تو بدبختی برای بقیه بشریت هم فراهم میاره. یه انگل توی جامعه باشه بقیه هم فاسد میکنه. عزیز من نگو.
نمیخوام جوگاه مقابل بکنی. اونجا هم دیگه ناز شست شمشیر حجت ابن الحسن العسکری که چه عرض بکنم، یارانش اون دمدمیاش کوچولوش میان میان سر وطنش جدایی میاندازن، یک کمی کود به این پای درخت ها بدن بلکه درخت ها.
خوش معتبش نکن، این آدم عناد داره با حق، ولی حق که روشن شده. بفرمایید میخواستیم ما صبر کنیم چون روشن بشی؟ ما 11 امام شهید دادیم که تو روشن بشی، 14 معصوم مظلوم دادیم، این همه پیامبر غریب دادیم، این همه شهید دادیم، مگه تو روشن بشی؟ حالا روشن که شده الحمدلله.
نه نه من نمیخوام، من اینجوری نمیپسندم. نمیپسندی فرما برو، ما وقت نداریم فعلا، کار داریم. این میشه بذار حق خیلی طبیعی میره جلو، ولی الان بخوایم بزنیم الان حق و باطل تمیز عشنگ نیست. خیلی ها ممکنه حرفای باطل بزنن ولی بندگان خدا متوجه نیستن، متوجه بشن میان حرفای درست میزن. لذا الان تو حق نداری به بیدینا اون بی احترامی بکنی. اگه زورم میرسید شمشیر به گردن ادنه. نه اگه اون میفهمید شاید بهتر از تو میشد، ولی اون زمان دیگه میشه شمشیر زد راحت با خیال دو، هر کی گفت نبزن. الان روشن نشده، الان باید مظلومیت تحمل کنی، صبر کنی بلکه انشالله قصه روشن بشه. اهل حقی نباید قیافه بگیر بر اهل باطل. بله بله باید تواضع بکنی،
صبرم نداری بفرم برو،
صبر کن، تأمل مظلومیت بکن. چه بسا خیلی از کسانی که تو جبهه باطل هستن و تو راه تو قرار ندارن، اینها بیان بهتر از تو هم بشن، چه بسا بهتر از تو هم بشن. لذا الان باید صبر کنی، الان باید رعایت کنی، الان باید احترام بگذاری. الان صبرت یعنی مظلومیت، مظلومیت تأمل کنه بی نداره.
صبر کن تا همه چیز روشن بشه،
همه چیز روشن بشه. با فقط استقامت و صبر و مظلومیت و خون و رنج و تحمل میشه حق رو به کرسی نشون. حق که به کرسی نشست وقت صاحب حق میاد دیگه مزاحمت های الکی رو برمیداره. الان شما نتونستید هنوز برای جهان اثبات بکنید که واقعا آمریکا صهیونیسم معاندین با دین آدم های پستین، هنوز نتونستید. حداقل خیلی از انسان های با وجدان و با فهم هستن اشتباه دارن میکنن، فعلا کار داری هنوز. البته همه اینها ممکنه یک شبه رخ بده ها، چون اتفاقات یک شبه هیچ کس تو دنیا فکر نمیکرد یک شبه بشه روسیه، شوروی بشه روسیه، هیچ کس فکر نمیکرد. خوشبین ترین آدم های ضد شوروی هم که داشتن مطالعه میکردن اون کشور رو فکر نمیکردن یک شبه کار صورت بگیره، ولی یک شبه صورت گرفت. آقا یک شبه صورت دیدید همه، و جهان رشدش یه جوره، وضعش یه جوره که در آینده این شدت بیشتری پیدا میکنه. یه دفعه نشه یه شب اوضاع جهان درست باشه توی بچش یه عقب بمونی. حق برقرار خواهد شد و باطل. حالا ما چی کار بکنیم؟ حالا میتونیم بیا یه کمی حق رو روشن کن، میتونیم بیا یارگیری کن، میتونی با تحملت با صبرت. یه مثال بزنم و عرضم تمام. یه دانشگاهی بنده رو دعوت کردن، گفتن ما اومدیم بی بندوبارای دانشگاه رو دم دانشگاه کارتشون رو ازشون گرفتیم.
گفتیم شما نباید بیاید تو دانشگاه، بیرونشون کردیم. بعد گفتیم یه روزی چهارشنبه همه مثلا جمع بشن، ما هم می‌خوایم یه نفر رو بیاریم براشون صحبت بکنه. گفتم من برم سوال کنم؟ آره. گفتم خب اونا همه وقتی اومدن اونجا در واقع در جبهه مقابل قرار گرفتن دیگه، من آخوند و خیلی آخوند خوششون میاد و دیگه بدتر میگه هر چی بد و بیراست من میگن اون وقت. گفتن دیگه حالا بله ما کار بچه حزب الله خراب میشه. گفتم خب شما خراب کردین، من میام درستش بکنم. نه آقا باید بیای و فلان و زور و اینو اونو ببینو. خلاص ما رفتیم جلسه تشکیلش. قاری قرآن قبل از ما ختم نمیدونم چیه قرآن میخونه، هیچ کی صلوات نمیفرسته آخرش.
اعتراض دارن دیگه، تو عجی مامان بچه حزب الله روی اونو کم کردی، حالا گفت جمع شو توجیه بشی، منم گذاشته میشم. خیلی روک و روشن.
ما میگفتیم خدایا اینم مدل جدید سخنرانی هاییست که خلق شده و شروع کردیم به صحبت کردن. یک کمی صحبت کردیم و اینا یک کمی رو اومدن، خدا اینا رو دلشون روی تغییر درش ایجاد کرد. آخرش به زبون اومدن که سوال بکنم. بعد این اداره کنندگان جلسه میگن آه هر کی سوال داره کتبی میرسه. گفتم نه عزیز من شفای. گفتم نه مجلس رو برمی کنم. نه ترس تو مجلس برم نمیخوره. آقا شما شفای سوالتون رو بکنید. یه آمفی‌تئاتر بلند شدن، یکیشون یکی دو تا بد و بیراه به یکی از این بچه حزب اللهی که دم دانشگاه این کارو کرده بود گفت. مثلا گفت اینا اومدن این کارو کردن اون کارو کردن. اون بلند شد گفت نه ما این کارو نکردیم. گفت ما این کارو کردیم. دفاع از شخصیت و حیثیت خودش. من گفتم آقای برادر شما بفرمایید بشینید. از دو حال خارج نیست، یا چون بعضی وقت این مثالو من عرض میکنم بدن این که کلیگویی ها بعضی وقتا تطبیق با مصادیق پیدا نمیکنه، بازم اون کارا میمونه رو زمین. من آخرش مجبورم این مثال کوچولو بزنم خدمت شما بزرگوارا. گفتم آقای برادر شما بشین زمین، شما بشین. چی گفت به شما دفاع کنی؟ گفت نه آخه حرف درست نمیزنه. گفتم شما بشین. گفتم یا شما این برخورد و دم دانشگاه انجام دادی؟ گفت نه آقا بپرسید. گفتم آقا جون شما ساکت باش بشین، یا این برخورد و انجام دادی یا برخورد و انجام ندادی. اگه برخورد و انجام دادی که خب الان خیلی بده داری میگی نه، آخ دیگه آبرو حیثیت برای دین نمیمونه دیگه، وای هیچی. اگه برخورد و انجام ندادی که میگی برخوردم انجام ندادی، این آقایون دیگه خانمای دیگه شاهد بودن، درسته یکی از خودشونه که داره دروغ میگه ولی بالاخره میدونن که داره دروغ میگه، ممکنه خوشحالم بشن از این که حرف او بر تو پیروز بشه، ولی آخر شب که میخوام بخوابن تای وجدانشون به خودشون میگن ولی فلانی برخورد انجام نداده بودم. آقایید ثابت میشه، بزرگواریت ثابت میشه، معلوم میشه تو برای نفست، برای دلت، برای شخصیت خودت کار نمیکردی، میخواستی جامعه اصلاح بشه، تو همی وسط ده شدی شدی دیگه حرف نزنی هم بشین سر جات. این بچه ازبولا 4-5 نفر دیدن که ما اومدیم برای اینا داریم کار میکنیم، طرف کی هستی آقا؟ طرف رپی ها یا چپی ها یا راستی ها؟ بودیم حالا شما بشین. نفر بعدی اعتراض کرد. من گفتم واقعا اگر متای کمی رقیق‌تر، صدا دیگه نازک‌تر شده بود، گفتم واقعا اگر این کارو کرده باشن که خب اشتباهه، حتما دیگه بالاخره ما انسان‌های کامل که نداریم، مؤمنین ما هم همین ماهاییم دیگه، شما هم ما رو مؤمنین رو تحمل کنید، ما هم یه چیزی رو دوست داریم بلد نیست، شما او اصلشو بگید. نفر دوم سوم ما سه رو گذاشته بودیم برای پرسش و پاسخ، تموم شد. من الان رفقایی دارم از تو اون برای بچه هایی که کارتاشون رو گرفته بودن که خیلی بچه حزب اللهی تر از اون رفقایی هن که دم در کارتا رو گرفته بودن. میخوای برای حق بلند شی یار جمع کنی راه داره. امشب بهترین عمل اینه که بری کجا؟ بری کربلا یا ابو عبدالله الحسین. چرا؟ برای اینکه راهش رو یاد بگیری. ها؟ حاضری سرت بره بالای نیزه کار بکنی یا میخوای کار بکنی شخصیت تام حفظ بشه، کسی هم نگه بالا چشمت ابروه، همه هم بگن چشم نوکرت هم، تو هم خدایی بکنی روی زمین. حالا یه حرف حقی گیر آوردی به اون وسیله میخوای خدایی هم بکنی؟ نه عزیز من، کتک باید بخوری. حاضری ببرما.
خدایا خون ما، هستی ما، دارایی های ما رو در راه روشن کردن حق و جذب قلوب مردم جهان به حق فدا بگردان.
شما خیالتون راحت زیاد لاهیامین نگفتید.
خدایا هستی ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. ما رو جز به ما حرفه عددمون از 313 تا همین الان بیشتره. علی هر کی الهیامی محکم‌تر بگه اگه بنا باشه برای همه ما مستجاب بخوان دعوا میشه. ولی دیگه حالا ببینید چی کار میکنید دیگه، اینجا جای رحم نیست کسی به کسی رحم بکنه. خدایا ما رو جز به اون 313 نفر قرارمون بده. صلوات خدا.